دوستان عزیز، در دو هفته ای که گذشت، فعالیت هایی که بخشی از اپوزیسیون انجام میدادند در جهت اتحاد و ائتلاف برای گذار از حاکمیت استبدادی در واقع به بار نشست و اولین نشست شورای مدیریت گذار برگزار شد در لندن و از یکی از دبیران کانون، از عزیزان 11 گانه عضو دبیرخانه شورای مدیریت گذار دعوت کردیم که در نشست ما حضور داشته باشند راجع به گذار و اینکه تاریخچه و به اینکه به اینجا رسید و بعد از توضیحاتی به ما بدن و بعدم آماده باشیم برای اینکه سوالاتی که دوستان عزیز یاران گرامی دارن با ایشون طرح بکنند. و همونطور که گفتم این برنامه بازپخش خواهد شد و در سایر شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما آقای شهدایی عزیزم.
با سلام خدمت آقای رضا بدیعی گرامی و تشکر از آقای داریوش عدیم از ترکیه که گزارش مفصلی دادن، بارم به قول شما انگلیسی آپدیت کردن، آمریکایی آپدیت کردن در جریان اوضاع.
آقای شهدایی عزیزم، یه لحظه، نور شما قسمت شما خیلی کمه، تصویرتون خیلی برای ما، اگر ممکنه، اگر اشکالی نداشته باشه، یک طوری باشه که
آقای، و فکر کنم نور خونه من همین جوری الان اگه بخوام قرار بشه بلند شم و اینو تغییر بدم کلی طول میکشه. به هر حال فکر میکنم شما رضایت بدید و همین دید به اصطلاح ناقص ما مهمتر از اون کلام و همکلامی با شماست که امیدوارم به هر حال مفید واقع بشه. تشکر میکنم از دعوت دوستان سامانه گذار و سلام میکنم به همه عزیزانی که به هر نحوی در حقیقت در این نشست مجازی حضور دارن. آقای بدیعی از من خواستن به عنوان یکی از دبیران شورای گذار در ارتباط با علنی شدن و آغاز مراسم رسمی شورای گذار توضیحاتی رو خدمتون بدم. من اولین بار در مراسم شما، در به اصطلاح نشست های شما شرکت میکنم. پوزش میخوام آقای بدیعی، فکر میکنید من چند دقیقه باید یا وقت دارم که اساسا تنظیم بکنم برای آغاز صحبت ها که بعد تمایل من اینه که دوستان بیشتر اگر میتونن سوال بکنن و یا اصلا هم نظر بشین. فکر کنم اکثر دوستان حاضر در این اتاق خودشون
شهدای شما به مقدار 20 دقیقه فرصت دارید. خواهش میکنم، البته همونطور که توجه دارید این برنامه ضبط میشه و جداگانه پخش میشه. 20 دقیقه صحبت دارید، ولی اگر اضافه احتیاج داشتید البته در بخش پرسش و پاسخ اون را هم میتونیم در نظر بگیریم. بفرمایید.
از لطف شما ممنونم آقای بدیعی، زیادم است، ما قناعت میکنیم به کمتر از این. ببینید دوستان، اول فیلمی که شما نشون دادید یک دور ما رو برد به گذر از این انقلاب خونینی که به قول آقای بدیعی به گل نشست متاسفانه و حوادث بنده کافی گویا بودن. ما شکستی رو متحمل شدیم، گفتمان انقلابی شکست خورد، چپ در بحران هویتی خودش رفت، بقیه جریانات دیگری هم که به هر حال در سپهر سیاسی ایران بودن همه مشترکاً با هم دیگه اشتباهی رو کردیم که حاصلش الان بعد از 40 سال گریم با گیر همه ماست. به باور من اپوزیسیون در تمام این سالها علی‌رغم فداکاری‌ها، زحمت خیلی از دوستان ایرانی که در خارج کشور بودن و همچنان وفاداری به اون آب و خاک و آرمان‌های خودشون رو در هر گفتمانی که هستند از دست ندادند، ادامه داشته ولی موفق نشده تبدیل بشه به نیرویی که در مقابل این اجدهای 7 سال به اسم جمهوری اسلامی قد علم بکنه و بتونه در حقیقت اون رو به زیر بکشه. وجود جنبشی به اسم جنبش اصلاحات که اصلا یک سال با جنبش دانشجوی 78 شروع شد و اولین جوانانی بودند اولین قشرهای جوان ایران بودند که بعد از انقلاب اسلامی سنشون به مقطع 20 سال رسیده بود، بین 20 تا 30 سال، و با توجه به انقلاب تکنولوژیکی که در دنیا پیش اومده بود با قافله جهانی پیوند خورده بودند، به شکل یک جنبش اجتماعی بعد از دوران جنگ اینا در آمدن و این جنبش اجتماعی خودش رو دقیقا میخواست نوع زندگی خودش رو تعیین بکنه. نه از قبل از انقلاب خبر داشت، نه در جریان انقلاب بود، خواهان این بود که به قول شما باز آمریکایی‌ها لایف آف استیل خودش رو، استیل آف لایف خودش رو، نوع زندگی خودش رو تعیین بکنه. اینها به عنوان جنبش اصلاحات و به هر حال بلندگو یا نماینده این جنبش در اون سال آقای خاتمی شدن و دو دهه ما در حقیقت تمام، بیشتر از دو دهه دقیقاً جنبش اصلاحات با شعار فشار از پایین و تغییر از بالا، انرژی جامعه ایران رو، قشر متوسط ایران رو، جوانانی رو که بارها و بارها پشت این رهبران رفتند و ماشین رأی اونها شدند و آخر سر هم مأیوس شدند، و این یأس در حقیقت نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار در انتخابات متمادی در حقیقت ماندگاری و سترونی این جنبش 20 ساله اصلاحات رو در حقیقت برملا کرد و به جایی نرسید. بعد از آمدن دور اول در حقیقت آقای روحانی سر کار و به اصطلاح دولت اعتماد و امید ایشون که قرار بود پایانی باشد بر تمام این نابسامانی ها و بعدش هم پیش کشیدن بحث در حقیقت مذاکرات اتمی و پیام هایی که در حقیقت الان برای همه روشن شده که قصدی غیر از این نداشت که زمام امور حکومت اسلامی رو، عمرش رو طولانی تر بکنه به جامعه جهانی، دوباره یک دوره دیگر در حقیقت یک فاز فریبی رو ادامه داد و تونست جنبش انتخابات رو یا شرکت در انتخابات رو پشت سر آقای روحانی ببره. در فاصله این دو دوره که آقای روحانی سر کار بودند که الان دوره دومشون هست، رئیس جمهور به اصطلاح دولت اعتدال امید، خرابکاری ها، بن‌بست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ایران در تمام دوران جمهوری اسلامی در حقیقت به یک حالت انفجاری رسید. لازم به توضیح نیست ناکارآمدی این نظام در همه عرصه ها به شکل جنبش های وسیع اجتماعی، به شکل جنبش های اعتراضی، به شکل در حقیقت مطالبات مختلف دانشجویی، مال باختگان، کارگری از هر گوشه و کنار این سرزمین سر برآورده و برملا کرده. رک و روشن چهره در چهره حاکمیت به جایی رسیده که یک حاکمیت فاسد رو به بن‌بست رسونده و ناشی و ناتوان از حل تمام این مشکلات است. به عنوان بخشی از اپوزیسیونی که در خارج کشور بر صورت دغدغه اون کشور رو داشت، جمعی از دوستان ما از همون آغاز دوره اول در حقیقت آقای روحانی بحثی رو مطرح کردن. بعد از تمام این سالهایی که انتخابات حاصلی به بار نداشت، استراتژی انتخابات آزاد با تکیه بر به اصطلاح جناح اصلاح طلب در درون نظام سودی نداشت و عملا هم هیچ غیر از فریب چیزی نبود، این دوستان مسئله رو در حقیقت که اون دوره در اتاق فکر به اسم اتحاد برای دموکراسی مدیریت گذار از جمهوری اسلامی رو مطرح کردن. الحق و الانصاف مبتکر این تفکر آقای مهندس حسن شریعت مداری بود که الان از همراهان ما و مدیر کل شورای مدیریت گذار هستند. این اتاق فکر در حقیقت با یک بررسی، اگر به شما بگم بدون اغراق، صدها ساعته و شاید هم هزاران، 6-7 ماه تا حدود 8-9 ماه به بررسی تمام استراتژی های موجودی که به هر حال ما در طول دوران به عنوان اپوزیسیون مبارزه با جمهوری اسلامی داشتیم پرداخت و بازنگری کرد و از دل اون در حقیقت این اندیشه در آمد که بایستی گذر از نظام رو به قطعیت تبدیل کرد، بدون هیچ مماشاتی، بدون هیچ اما و اگری، بدون هیچ بازی خوردنی از اصلاح طلبان و امید بستن به این کعبه فرو ریخته، باید گذر از نظام رو در حقیقت قطعیش کرد و پای اون رفت و این اراده‌ای لازم برای این گفتمان رو در حقیقت به بازار آورد تا بتونه در حقیقت بسیج ایجاد بکنه، تا بتونه در حقیقت در مقابل گفتمان‌های دیگری که تا کنون اساساً به سازماندهی یک همچین اندیشه‌ای نپرداخته بود بپردازه و جنبش اصلاحات رو به عنوان سمی که واقعاً در بدنه اپوزیسیون عمل کرده بود و ناتوان کرده بود این اپوزیسیون رو باش به مقابله برخیزه. گفتمان خطرناک اصلاحات رو که دیگر واقعا اصلاحات نبود بلکه به ضد اصلاحات تبدیل شده بود و در خدمت خود نظام به بهترین وجه عمل میکرد. به قولی بعضی از دوستان اصطلاح خیلی جالبی رو بردن به عنوان خندق نظام، در تمام این سالا تونسته بود جلوی فروپاشی نظام رو بگیره، باید با اون گفتمان مبارزه میشد و گفتمان مدیریت گذار از دل این همچین پروسه‌ای سر برآورد. اگر راستش رو بخواید شما در حقیقت، من اگر بخوام به کوتاهی در این مورد صحبت بکنم، ببینید شما در هر جامعه‌ای وقتی از قدرت سیاسی صحبت می‌کنید به مثابه نیرویی که سر کار اومده و دولتی در دست دارد، دولت ابزار در حقیقت اعمال حاکمیت ملی میشه و میخواد جامعه رو مدیریت بکنه، از یه دوره اگر این دولت در هر جای دنیا بخواد به جای قدرت سیاسی برای پاسخ دادن به معترضین، به مطالبه گران، به حل مشکلات جامعه شروع بکنه با خشونت و مهار مردم دست بزنه، به جای قدرت سیاسی تبدیل میشه به سلطه سیاسی. این دوتا فرق دارن با هم دیگه. شما در کشورهای اروپایی یا جایی که به هر حال کشورهای دموکراتیک هستن میبینید که به هر حال قدرت در دست احزاب میچرخه و هیچگاه قدرت سیاسی تبدیل به سلطه سیاسی به این مفهوم که بخواد مردم خودش رو، معترضین و خواهان و مطالبه گرهای اجتماعی، مدنی، سیاسی، فرهنگی رو زندان بکنه، شکنجه بده، اعدام بکنه یا در حقیقت کشتار دست جمعی را بندازه نمیبینید. جمهوری اسلامی این کارو کرد. وقتی یک رژیمی برای حفظ در حقیقت اقتدار خودش دست به خشونت میزنه، سلطه سیاسی اعمال میکنه، آغاز زوال یک حکومت شروع میشه. جمهوری اسلامی در ظرف این 40 سال قطره قطره در حقیقت لحظه لحظه، احتیاج نیست که من حوادث طولانی رو بازگو کنم، زوال حکومت خودش رو شروع کرده. از حمله به کردستان گرفته تا به هر حال حوادث اوایل انقلاب، تا شما بگیرید انقلاب فرنگی، تا اعدام‌های 67، تا قطع‌های زنجیره‌ای، تا سرکوب جنبش 88، تا 96 و و و. بنابراین تمام زوال قدرت سیاسی به قیمت شکوفایی سیستم ولایت فقیه بوده، به قیمت غارت منافع و منابع ملی ایران بوده، به قیمت در حقیقت فروپاشی اجتماعی بوده که ما الان شاهدش هستیم. جامعه ما به لطف در حقیقت آقایون با سرکوب این سیستم ولایت به جایی رسیده که شاید بدون اغراق بگم در طول تاریخ کمترین وضعی رو ما داشتیم، که اگر بخوام مقایسه بکنم این رو با آگاهی کامل خدمتون عرض میکنم، میشه به ادوار تاریخی ایران ملاحظه کرد. وقتی که شما یک سیستمی رو، حکومتی رو میبینید که زوال شروع میشه به خاطر اینکه برای نگهداری خودش به سرکوب، سلطه خودش رو با سرکوب و اعدام و شکنجه پیش میبره، مرحله بعدی زمانی خواهد رسید خانه که اون ما اسمش رو میذاریم فروپاشی، به جای نظمی که بتونه جامعه رو اداره بکنه، یک بی‌نظمی سرکوبگر در جامعه ایجاد خواهد شد. این بی‌نظمی سرکوبگر بازوی اصلی دولت و نظام در حقیقت نیروهای امنیتی که در جمهوری اسلامی کم نیستن و شما میشناسید، از بسیج و لباس شخصی و غیره و غیره، و مزدورانی که در حقیقت با پول نفت مردم ایران، با منافع ملی ایران برای سرکوب خودشون مورد استفاده قرار میگیرن. آنجایی که بخشای از حکومت علیه همدیگر اعمال سلطه میکنند، مرحله جدی بعدی فرا میرسه که ما اسمش رو میذاریم فروپاشی. ببینید فروپاشی در بنابراین در جمهوری اسلامی بر اساس دو فاکت اساسی که الان خدمتتون عرض کردم، یکیش اینه که توسل به زور و سلطه مطلقه رو به افزایش بوده و هست، و بیشتر از این آیا شما میدینی جایی رو همین گزارشاتی که دوستمون آقای عدیم اظهار کردن، در کجای جهان شما سراغ دارید که دختری به خاطر بازی ندیدن بازی فوتبال خودشو به آتش بکشه؟ در کجای شما جهان سراغ دارید که فعالان محیط زیست برای حفظ زیست بوم یک جامعه زندانی، شکنجه و اعدام بشن؟ بنابراین کدی رو که جمهوری اسلامی به جامعه داده، پیامی رو که داده اینه که در جامعه یا دوستی یا دشمن، یا با نظام ولایت فقیه هستی و یا نیستی، و این الان در به تمامی هویدا شده. این کد شامل تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی شده. شما کافی هست که با این کد، با کد پیروی از ولایت فقیه یا سرباز امام زمان بودن مخالفت کنید، در هر جا و هر گوشه ای از اون مملکت، در هر قشر و گروهی که هستید، حتما شما حذف تهدیدتون میکنه. در همین چنین شرایطی که مردم ایران به لحاظ فرهنگی از این نظام عبور کردن و این واقعیتی است. شما گزارشات مختلفی همه شما عزیزان رو یا ماهایی رو که در خارج کشور هستی میدونیم، ناکارآمدی اقتصادی، دولتی که اصلا معلوم نیست، دولتی که اصلا معلوم نیست در مقابل شهروندان خودش، شهروندان ایشون که نیستن، امتی هم که به آن اسم گذاشته خودش، آیا اساسا پاسخگو هست یا نیست؟ زلزله کرمانشاه نشان داد که دولت در ایران هیچ کاره است. دولت تمام تلاشش رو برای گسترش هلال شیعه به کار میبره. دولت به فکر مردم فلسطین و لبنان هم نیست، به فکر مردم یمن هم نیست، به فکر در حقیقت مردم عراق هم نیست. نارامی های عراق اینو نشون میده. دولت در فکر استراتژی بنیادی جمهوری اسلامی برای گسترش استراتژی هلال شیعی است که از ابتدای انقلاب با جنگ ایران و عراق شروع کرده و هنوزم ادامه میده. و این رو امروز تبدیل کرده به یک قدرت در خاورمیانه، به یک قدرت برای چانه زنی، به یک قدرت برای دخالت در کشورهای دیگه. جمهوری اسلامی به شکل یک غده چرکین از دل خاورمیانه زده بیرون و زمانی که به دنیا اومده با ترویج خشونت، با ترویج اسلامگرایی بنیادی، با ترویج در حقیقت نظامیگری و میلیتاریزه کردن اسلام سیاسی در منطقه، شده تهدیدی برای صلح جهانی، شده تهدیدی برای صلح در منطقه، شده تهدیدی برای حقوق شهروندی و دموکراسی در تمام خاورمیانه. بازی خطرناکی که نظام ولایت فقیه ایران شروع کرده هستی جامعه ایران رو به خطر انداخته. شما نمیشه این رو با دیکتاتوری توضیح داد. شما در یک دیکتاتوری ها دولت دارید، دولتی که در مقابل جامعه علارغم این که در حقیقت قدرت سیاسی خودش رو به دموکراسی با دموکراسی پیوند نمیده ولی پیشرفت میکنه. کره جنوبی برنامه توسعه و پیشرفت خودش رو در زمان دیکتاتورها شروع کرد. در دوره پهلوی ما 10 ساله آخر پهلوی رو شاهد رشد و توسعه اقتصادی به گفته کارشناسان بین 10-14% هستیم. این به این معنی است که در حقیقت شما یک دیکتاتوری هم سر کار باشن، ولی این دیکتاتور درسته که در حقیقت قدرت خودشو با دیگران تقسیم نمی‌کنه، اجازه آزادی احزاب نمیده و یا کم میده یا به هر شکلی، حالا مثالای مختلفی هست، من نمی‌خوام به طور مطلق اینجا ایستی داشته باشم، گذری است در این رابطه. در جمهوری اسلامی خلاف این هست. در جمهوری اسلامی آنچه که ما داریم به اسم منافع مردم و جامعه ایران حراج میشه، به تاراج گذاشته شده برای گسترش هلال شیعی، برای آخر زمان، برای آنچه که آقایون به عنوان کالای دین به مردم فروختن. بنابراین در چنین شرایطی جامعه ایران الان شما امروز با فروپاشی روبرو شده. ما تعریفی مثل کولبری رو نداشتیم هیچ وقت در طول تاریخ ایران. تعریفی مثل سوختبر، کودکان سوختبر، کودکان کار و خیابان، کودک همسر، کودکی که 9 سالشه 10 سالشه خودش یک بچه بغلشه، گورخوابی، گرسنه‌خوابی، سوء تغذیه در مدارس استان خراسان تحت با استناد به حتی آمارهایی که خود اداره بهداشت خراسان منتشر کرده است، وقتی که تحقیقاتی کردن بیشتر از 60%، 70% دانش آموزان اون منطقه دچار سوء تغذیه هستن، سوء تغذیه غذایی. خب رشد در حقیقت جنایت در ایران، تخلفات جامعه ایران داره در حقیقت میره به سمت کشورهای مکزیک میشه، کشورهایی که در آمریکای لاتین در حقیقت سالهای سال جنایتکاران در اونجا این اوضاع رو به وجود آوردن. جامعه ایران در هیچ زمانی از تاریخ خودش، ببینید کوچهایی که در صورت گرفته، بلوچستان داره خالی میشه. استان بلوچستان ما در یا تمام مناطق سنی نشین در اون منطقه شرق ایران خراسان دارن خالی میشن. شما در هیچ منطقه سنی نشینی نمیبینید که ساختارهای ابتدایی برای بیمارستان و آموزش اصلا وجود داشته باشه. اینها هیچ کدام شعار نیست، اینها یک واقعیت هستند. جوانان ایرانی خوشبخت‌ترین هاشون تونستن بیان به اروپا و آمریکا و جز نیروی کار بازارهای پیشرفته بشن و یک زندگی انسانی برای خودشون پیدا بکنن. خیلی از این جوانان ما شما به کشورهای همسایه ایران، حتی راهی افغانستان شدن برای کار، راهی گرجستان و تاجیکستان و قرقیزستان و کازاخستان و آذربایجان شدن برای کار. به نوعی مثل دوران مغول ها که بر حمله اثر حمله مغول ها خیلی از ایرانی های اون دوره مهاجرت کردند و در اون دوره فلات ایران راهی کشور همسایه شدن، جوانان ایرانی حالتو پیدا کردن. بریم ببینید چه وضعیتی دارن در ترکیه، از همین آقای عدیم بپرسید، بیاد در کشورهای دیگه. بنابراین جامعه ما در وضعیت خیلی خیلی خاصی، هستی این کشور با خطر روبرو شده. در چنین شرایطی واقعا روا نیست که اپوزیسیون دوباره خودشو درگیر مسئله اصلاحات در جامعه بکنه، دوباره بخواد بازی بخوره توسط کسانی که میخواهن اصلاحات رو به جا بیارن. در همچین شرایطی مسئله گذر از نظام، گذر از این بی‌نظمی، یک نکته میگم و حرفمو میخوام تمام کنم اینجا. سال در جنبش 88 جنبش 96 امسال ما با این شرایط روبرو بودیم که تقریبا نظام در آستانه فروپاشی قرار گرفت. اپوزیسیون ایرانی غیر از این که بخواد این اخبار رو منعکس کنه هیچ آمادگی نداشت. آیا ما میخواییم بار دیگری یا مگر مردم در ایران خود جوش بلند شدن همچنان بشینیم و نگاه کنیم و اخبار ایران رو پخش بکنیم؟ آیا این وظیفه ای اپوزیسیونه؟ نه. بنابراین شورای گذار اومد و در حقیقت مطرح کرد حول چند تا مسئله اساسی به عنوان پرنسیپ، بنیان بنیادهای اشتراک همکاری، گذر از نظام، پایبندی به یک دموکراسی پارلمانی و در حقیقت حفظ تمامیت ارضی ایران و یک پارچگی ایران و بعد استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر. این شرط‌های اصلی هستند که ما به عنوان اساس قرار دادیم. بقیه مسائلی که در اسناد ما اومدن که اسناد خوبی هستن و حاصل زحمات زیادی هستن، آیه به اصطلاح بدون تغییر نیستن و تغییر خواهند کرد با پیشنهادات و تکمیلات و به اصطلاح کمک دیگر هموطنانی که خواهان در حقیقت نجات ایران هستن. در همچین شرایطی ایده مدیریت گذار به عنوان یک آلترناتیو، نه اینکه ما خودمون رو تنها آلترناتیو می‌دونیم، بلکه به عنوان که از این حالت منفعل در بیاییم. جامعه ایران چشم دوختن، ما میگیم امید، دنبال این هستن که نوری ببینن در ته تونل. ما اگر میگیم آلترناتیو می‌خوایم بشیم به خاطر اینکه به این رخوت و فطرت اپوزیسیون پایان بدیم، به این که برگردیم بگیم که آقا لازم نیست ما سر همه جزئیات با هم به توافق برسیم، همین چهار تا شرط کافی است که ما برای ساختن ایرانی آزاد دموکراتیک، ایرانی که انسان کرامت انسانی خودشو دوباره بتونه پیدا بکنه و بتونه از این نظام جهل و جنایت عبور بکنه، کافی است. شورای مدیریت گذار پیامش این بود و خودش رو به عنوان آغازگر راه میدونه و خودش رو آماده میدونه که با همه هموطنانی که در چنین چارچوبی حاضر به همکاری هستند با انعطاف بالا و بدون هیچ دگمی. ما برنامه حزبی نداریم، ما حزب نیستیم، فرقمون هم همینه. آنچه که برای ما هست این چارتاس توافق بر سر اصول کلی در سیاست کلان هست، بقیه مسائل به مجلس مؤسسان واگذار خواهد شد. من 20 دقیقه صحبت کردم، ساعت زده بودم، اینجا حرفم رو تموم میکنم. امیدوارم با این مقدمه فرصت نشد، دوستان اگه علاقه داشتن حتما در سوالات خواهم گفت که آیا شورای گذار فعلی چجوری تشکیل شد و به هر حال ارگانهاش چیه، ساختارش چیه، چجوری میخواد کاراشو پیش ببره. منتظر سوالات دوستان خواهم بود، اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. بسیار بسیار ممنونم که شما این فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم آقای شهدایی عزیز، اولا برای توضیح این رو به عنوان مقدمه فرض میکنیم برای ورود به اصل مطلب، برای اینکه این همونطور که عرض کردم خدمتتون، سامانه گذار یعنی یاران ما در برون و درون کشور در سایر نقاط جهان که این برنامه رو در حال حاضر دارن میبینند و میشنوند و کسانی که در شبکه‌های مختلف اجتماعی به هر حال این برنامه ها رو خواهند دید، قسمت های مختلفش رو. سپاسگزارم از شما برای توضیحات جامعی که دادید. من مطمئنم که دوستان سوالاتی دارن تو این زمینه. اول من میخواستم خواهش کنم از شما که راجع به بافت و ساخت سیاساختار خود شورا توضیحاتی بدید تا بعد بپردازیم به سوالات دوستان. در این مورد مثلا اگر 5 دقیقه، 5 دقیقه براتون کافیه؟ 5 تا 10 دقیقه؟
بله بله کافیه، کافیه آقای بله.
و دوستان عزیزم در قسمت فنی خواهش میکنم که آماده کنند در هنگامی که ایشون صحبت کنند، چون بعد از صحبت ایشون قسمت پرسش و پاسخ رو میذاریم برای یکی دو تا برنامه دیگه که داریم، یعنی در همین امروز البته، و برنامه عادی رو خواهیم داشت. دوستان عزیزم آماده بفرمایید با توجه به صحبتی که خواهند کرد از سایت شورای مدیریت گذار استفاده بفرمایید که این رو با اشتراک بگذارید. آقای شهدایی بفرمایید.
ببینید اون خدمتتون ابتدا عرض کنم، چون انتقادایی که شده از شورای گذار زمانی که آقای مهندس شریعت مداری با تعدادی از دوستان حلقه اولی شروع به این کار کردن، به خیلی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آکادمیک جامعه مراجعه کردن. من اگر به شما بگم این رو میتونم با فاکس صادر کنم، ما به بیشتر از 200 نفر آدم مراجعه کردیم برای همکاری. بنابراین این اتهامی که خیلی این ور اون ور از شایعاتی که زده میشه شورای گذار به تنهایی شروع کرد یا در حقیقت کاری رو شروع کرده میخواد بقیه رو زیر چتر خودش بگیرش، یک شایعه است فقط. تعدادی که همراه شدن خواستن همکاری کنن، تعدادی بیشتری اومدن و گذاشتن و رفتن. در حقیقت به هر حال فکر میکردن به دلایلی هم منطقی و موجود دوستان ما هستن، فکر میکردن ما آمادگی یا در حقیقت شرایط آماده برای گذار نیست. این تشکیلات بالاخره در نهایت خودش تصمیمش رو گرفته بود. ابتدا به ساکنم طرح این بود که از تمام اقشار و گروه های اجتماعی، کارگران، کشاورزان، معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، صنعتگران و هنرمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان، از همه اقشار اجتماعی که ما حدوداً 15 گروه انتخاب کرده بودیم، نمایندگانی از اینا در این شورا باشن و اصل قضیه هم در ایران گذاشته بودیم. ما این صحبت رو با دوستان ایران مطرح کردیم. دوستان ایران به علت مسائل امنیتی طبیعتاً ما رو قانع کردن که نمیشه این رو پیش برد در ایران، اصلا امکانش نیست. ما دیدیم که دوستان راست میگن. البته در تمام این جلسات دوستانی از ایران شرکت داشتن، حضور داشتن در جلسات ما، و بنابراین ما اون مسئله رو متمرکز کردیم به این ور که تشکیلات ایران اگر باشه یا اگر ما ارتباطاتی در داخل داشته باشیم مخفی خواهد بود به لحاظ مسائل امنیتی، و ابتدا به ساکن در حقیقت شورای مدیریت گذار رو بتونه در خارج از کشور خودشو علنی بکنه. ما شرط رو بر این گذاشتیم که نماینده فردی میکنیم از احزاب، نه از احزاب بخوایم خودمون رو تشکیل بدیم، به خاطر دلایل تجربه تاریخی، اختلافات و انشابات احزاب و تجربیات منفی که در این زمینه وجود داشت. وقتی احزاب هم اگه بخوان نمایندهاشون رو میفرستن اینجا، کما اینکه مثلا الان شما آقای عبدالله معتدی دبیر کل حزب کمیته زحمتکشان کردستان است که درون ما هستن، یا به فرض نمایندگان از احزاب دیگه. این شورا، شورای مدیران گذار، مدتی کار کرد تا تونست اسناد درونی بیرونی رو آماده کنه، ساختار رو تشکیل درست بکنه، اساسنامه خودش رو بنویسه، روابط درونی خودش رو و رابطه با بیرون رو در حقیقت تنظیم بکنه، و به این شکل در اومد که ما 3 تا سند اصلی تهیه کردیم. و این 3 تا از سند اصلی ما یک هفته قبل از اعلام رسمی، در حقیقت اعلام رسمی شورای گذار، انتشار بیرونی یافت. در شورای گذار ما شورای مدیران گذار رو داریم که به عنوان مرجع نهایی است در حقیقت، مثل پارلمان. سیاست گذاری های اصلی و کلان رو همین شورای مدیران انجام میدن. از دل این شورای مدیران ما 11 نفر تحت عنوان هیئت دبیران انتخاب شدن. این هیئت دبیران ارگان اجرایی شورای مدیریت گذار هستن. دبیرانی هستن که هر کدوم در یک پست دبیری مشغول به کار میشن. آقای مهندس شریعت مدنی از دل این هیئت دبیران 11 نفر به عنوان دبیر کل انتخاب شدن، ولی انتخاب ایشان با رأی اعتماد در حقیقت شورای مدیران گذار، اون جمع اصلی 30 و چند نفره، در حقیقت میبایستی مشروعیت پیدا میکرد و همین جوری هم شد، رأی اعتماد گرفتن. ایشان هم در درون شورای گذار با توافق در شورای هیئت دبیران، با توافق و همکاری بقیه هیئت دبیران، پست ها رو ما در حقیقت به لحاظ سابقه ای که داشتیم با هم دیگه، توانایی ها و به هر حال عرصه های کار تقسیم کردیم. شورای مدیریت گذار از یک سخنگو، از معاونین اجرایی و اداری، و بعد یک دبیرخانه مرکزی، و بعد کارگروه هایی تشکیل شده. این هم یک نحوه جدید کاره که به هر حال ما معتقد بودیم بایستی در حقیقت سیستمی برای کار کردن داشته باشیم که بتونه جذاب باشه. ساختارهای قدیمی جواب نمیدادن. کارگروه ها رو ما آوردیم. کارگروه ها به اسم همون ورکشاپ که شما همه جا میشناسید، گروه های تحقیقاتی هستن. در بین اعضای شورای گذار خیلی از دوستان دانشگاهی و آکادمیک هستند، کسانی که به هر حال سابقه های زیادی در زمینهای علوم دارن. ما کارگروه های محیط زیست رو داریم، کارگروه اقتصاد رو داریم که واقعا دوستان خوبی مثل آقای خاوند مدیریتش با ایشون هست، در اون کارگروه حضور دارن. کارگروه اتنیک رو داریم یا رفع تبعیض ملی رو داریم، کارگروه رفع تبعیض جنسی رو داریم یا کارگروه زنان به لحاظ به اصطلاح اسمی که شناخته شده تر هست، کارگروه مقاومت مدنی رو داریم و کارگروه های دیگه که 11 نفرن. کارگروه های جدید دیگری هم بهش اضافه خواهند شد. کارگروه کارگران و مزدبگیران رو داریم که آقای اوسانلو با ما همراه شدن و ایشون قرار این کارگروه رو ادامه بدن. و این شورا در حقیقت به این مفهوم هست، در این کارگروه ها اولا به لحاظ یک ساختار تشکیلاتی این هست که میتونه در پایین به شکل افقی افراد زیادی رو جذب کنه. کار در کارگروه ها احتیاجی به عضویت در شورا نداره. ما الان در بعضی از کارگروه ها کسانی رو داریم که واقعا در شورا عضو نیستن و این در کارگروه ها با ما هستند. این تولرانس و این رو ما برای استفاده از همه نیروهای جامعه ایران برای اینکه کمک کنن برای ساختن ایران فردا بسیار بسیار مناسب دیدیم و خوب هم جواب داده. و از اون طرف در حقیقت در یک همچین ساختار افقی ما تشکیلاتی داریم که به شکل عمودی هست و این تشکیلات عمودی به اصطلاح مثل هیئت دبیران اجرایی کار خواهد کرد. غیر از اون هم امروز در جهان امروز شما میدونید سیاست خیلی پیچیده شده، نمیشه به تنهایی با یک کمیته مرکزی مثل سابق یا یک دفتر سیاسی 7 نفر جهان رو اداره کرد. شما احتیاج به مشاورین دارید، مشاورین زیادی که بتونن شما رو کمک کنن، مشاورین در زمینهای علمی، تخصصی، کارشناسان. ما وقتی از زبان مادری حرف میزنیم احتیاج واقعا به کارشناسی داره. دلیل نیست که آدم فکر کنه هر آدم سیاسی میدونه زبان مادری رو به چه شکلی میشه در یک کشور چند ملیتی پیاده کرد. بنابراین در همین رابطه ما اومدیم چند تا مشاور گذاشتیم. این مشاورین در کنار دبیرکل و هیئت دبیران به عنوان مشاورین همکاری میکنن. این مشاورین در حقیقت یک مشاور اقتصادی داریم که آقای خاوند از ضمن اینکه مسئول کارگروه در حقیقت اقتصاد هم هستن، یک مشاور عالی حقوقی داریم آقای دکتر موسوی هستن که خودشون هم در کارگروه دیگه هم فعال هستن، ولی به هر حال ایشون از یکی از وکلای سرشناس جهانی ایرانی هستن، قاضی دادگاه لاهه هستن، استاد آکسفورد هستن. ما یک کارشناس خاورمیانه داریم آقای دکتر نوریزاد هستن و یک کارشناسی هم داریم در زمینه امور فرهنگی آقای ضیاء صدربشر. این ساختار به این شکل کار میکنه و غیر از اونم قرار شده که بعد از اعلام موجودیت ما در حقیقت بتونیم در شهرها و کشورهایی که ایرانیان زیادی هستن و فعال هستن بتونیم واحدهای کشوری خودمون رو ایجاد کنیم. این واحدهای کشوری در حقیقت گسترش پایه شورای مدیریت گذار رو تعمیل خواهند کرد و به همین شکل هم گسترش دموکراسی رو میتونن در تمام مراسم و برنامه‌های ما شرکت بکنن، میتونن در حقیقت با نظرات خودشون ما رو تقویت بکنن، غنای شورای گذار رو بالا ببرن و روی برنامه‌های تدوین شدن تاثیر خودشون رو بذارن. شاید بشه گفت بعدها شاید بشه شورای هماهنگی در حقیقت مختلفی رو تشکیل داد که وصل بشه به شورای مدیریت گذار و بتونه در همه زمین‌ها کمک کنه و تاثیرگذار باشه. با آخرین هدف نهایی ما در یک ساختار به اصطلاح ائتلافی، در یک ساختاری که بتونه واقعا زمینه سازی بستر سازی بکنه برای گذار از جمهوری اسلامی، کنگره ملی است. کنگره ملی رو ما به تنهایی نگفتیم و نمیخواهیم. کنگره ملی رو ما کمک میکنیم به ایجادش، به بستر سازیش. کنگره ملی آنجایی خواهد بود که همه ایرانیان با تعلقات مختلف سیاسی، شخصیت ها و احزاب میتونن در اونجا جمع بشن برای تشکیل دولت گذار، برای دولت موقت یا به هر حال رد شدن از نظام جمهوری اسلامی. این کل ساختاری است که ما داریم. افرادش هم دوستان در تصویر نشون دادن. من صحبت رو کوتاه میکنم و امیدوارم به هر حال گویا بوده باشه بنزی کافی. سپاسگزارم.